ساعت 1 بعد از ظهر ایران. اخبار این ساعت از رادیو فردا. سپ بلاتر رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا بامداد امروز وارد تهران شد. دادستان زابل در حمله مردان مسلح کشته شد. وزرای امور خارجه ایران و فرانسه در پاریس دیدار و گفتگو کردند. درود شنوندگان ارجمند. سپ بلاتر رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا بامداد امروز برای شرکت در دومین کنگره علم و فوتبال وارد تهران شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، در استقبال از رئیس فیفا، رئیس و دبیرکل فدراسیون فوتبال ایران علی دایی، مهدی مهدوی کیا و جواد نکونام در فرودگاه حاضر بودند. بر اساس این گزارش قرار است بلاتر فردا با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار کند و در همان روز برای حضور در دیدار فینال جام جهانی زیر 17 سال راهی امارات متحده عربی شود. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، دادستان شهر زابل صبح امروز در حمله دو مرد مسلح کشته شد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، به نقل از رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان، خودرو حامل موسا نوری در مسیر محل کار توسط خودرو پژوی مجبور به توقف می شود و دو سرنشین آن خودرو وی و رانندهش را به رگبار گلوله می بندند که هر دو کشته می شوند. هنوز گروهی مسئولیت قتل دادستان زابل را بر عهده نگرفته است. وزرای امور خارجه ایران و فرانسه شامگاه گذشته در پاریس دیدار و گفتگو کردند. به گزارش رویترز، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در دیدار با لوران فابیو، همتای فرانسوی خود، با اشاره به مسئله مذاکرات هسته‌ای گفته است که دستیابی به یک چارچوب کاری مورد توافق طرفین مستلزم اراده سیاسی تمامی طرفین درگیر در گفتگوهای هسته‌ای است. پس از این دیدار، رومان نادال، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه، گفت مهلت گفتگوها نامحدود نیست و تهران باید به نگرانی‌های بین المللی پاسخی مشخص بدهد. دوره تازه مذاکرات ایران با گروه 5+1 قرار است از فردا در ژنو آغاز شود. خبرگزاری رویترز در یک گزارش اختصاصی از برگزاری جلسه محرمانه با شرکت ایران، اسرائیل و چندین کشور عرب در سوئیس خبر داده است. در این جلسه که جزئیات آن هنوز معلوم نیست، گفتگوها بر سر برگزاری کنفرانس خاورمیانه آری از سلاح‌های هسته‌ای متمرکز شده بود. کشورهای منطقه با برگزاری این کنفرانس که 3 سال پیش به پیشنهاد مصر و حمایت آمریکا، روسیه و بریتانیا مطرح شد، به طور اصولی موافقت کردند. جمشید زند از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، نمایندگان ایران، اسرائیل، چندین کشور عرب و آمریکا در جلسه محرمانه در دهکده گلیون در نزدیکی شهر مونتروی سوئیس شرکت کرده بودند. این جلسه روز 2 نوامبر، 11 آبان ماه در هتلی در دهکده گلیون برگزار شده و موضوع آن هم زمینه‌سازی برای کنفرانسی بین‌المللی درباره منع سلاح‌های اتمی در خاورمیانه بود. رویترز به نقل از یک دیپلمات عرب که نخواست نامش فاش شود، نوشته است که نمایندگان ایران و اسرائیل در این جلسه حضور داشتند و جلسه بعدی پیش از پایان سال جاری میلادی برگزار خواهد شد. یکی از مقامات اسرائیلی هم به رویترز گفته است در این جلسه هیئت‌های نمایندگی مواضع کشور خود را بیان کردند، اما نمایندگان اسرائیل هیچ تماس مستقیمی با نمایندگان ایران و یا کشورهای عرب نداشتند. به نوشته رویترز، هنوز معلوم نیست چه مقامی این جلسه را اداره می‌کرد، ولی یک دیپلمات به نام یاکو لاوا مسئول برگزاری کنفرانس خاورمیانه عاری از سلاح‌های هسته‌ای است. هنوز دفتر این دیپلمات و ایران واکنشی به برگزاری این جلسه محرمانه نشان ندادند و معلوم نیست از طرف ایران چه مقامی در آن شرکت کرده بود. یک مقام اسرائیلی روز دوشنبه در بیت المقدس گفت جلسه روز 11 آبان در حقیقت نشستی برای آماده سازی کنفرانس پیشرو بود و بیشتر گفتگوها بر سر مسائل فنی متمرکز شده بود. وی تأکید کرده است که هیچ تماس مستقیم و غیر مستقیمی بین نمایندگان اسرائیل با ایران و کشورهای عرب حاضر در نشست نبود. به گفته این مقام اسرائیلی، تاریخ برگزاری کنفرانس منع سلاح‌های هسته‌ای در خاورمیانه هنوز تعیین نشده و و موضوع مهم برای اسرائیل آن است که هر نوع قطعنامه پیشنهادی با اجماع عمومی شرکت کنندگان تصویب شود. گفته می شود اسرائیل تنها کشور منطقه است که سلاح‌های اتمی در اختیار دارد و بارها از طرف ایران و کشورهای عرب به خاطر این موضوع محکوم شده است. اما مقامات اسرائیلی تاکنون به طور رسمی تولید سلاح‌های هسته‌ای در آن کشور را تایید نکردند. برنامه اتمی ایران هم گرچه به گفته مقامات جمهوری اسلامی تنها اهداف غیر نظامی را دنبال می کند، ولی کشورهای غربی ایران را بارها به پیشبرد اهداف نظامی متهم کردند. دولت آمریکا نیز تاکنون درباره شرکت نمایندهش در جلسه محرمانه 11 آبان واکنشی نشان نداده است.
جمشید زند از رادیو فردا گزارش می‌داد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دعوت کرده است 20 آبان 11 نوامبر به تهران برود. علی اکبر صالحی به خبرگزاری ایسنا گفته هنوز به این دعوت پاسخ قطعی داده نشده است. دور قبلی گفتگوی طرفین 6 و 7 آبان در وین برگزار شد که آن را مثبت توصیف کردند. علی اکبر صالحی افسوده بیشترین سوال‌های آژانس مربوط به فعالیت‌های گذشته و حال ایران است و توافق شده که ابتدا به پرسش‌های مربوط به حال پرداخته شود. او ابراز امیدواری کرده است که در جریان سفر آمانو به تهران بتوانند در مورد فرایند کار به جمع‌بندی برسند. قرار است دور دیگری از گفتگوهای هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 نیز 16 و 17 آبان ماه، 7 و 8 نوامبر، فردا و پس فردا در ژنو برگزار شود. عباس مقتدایی عضو هیئت رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه از تلاش تعدادی از نمایندگان برای استیضاح وزیر علوم و تحقیقات اطلاع داد. به گفته او انتصابات اخیر در وزارت علوم ناخرسندی تعدادی از نمایندگان را ایجاد کرده و موجب شده مقدماتی برای استیضاح وزیر علوم شکل بگیرد. رضا جمالی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
هنوز 10 روز از رأی اعتماد مجلس به رضا فرجی دانا وزیر علوم نگذشته که یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که روند استیضاح وزیر علوم بسیار زودتر از آنچه پیش بینی میشد کلید خورده است. به گزارش خبرگزاری مهر، عباس مقتدایی ضمن اعلام این مطلب افزود که 82 نماینده مجلس در تذکری کتبی در خصوص انتصابات اخیر در وزارت علوم به رضا فرجی دانا اعتراض کردند. به گفته این نماینده مجلس، علت اصلی این تذکر به خاطر انتصاب جعفر توفیقی سرپرست پیشین وزارت علوم در آن وزارتخانه است. آنطور که این عضو هیئت رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفته است، آقای فرجی دانا در جلسه قبل از رأی اعتماد به اعضای آن کمیسیون قول داده بود که در عزل و نصب‌ها ملاحظات مجلس را مد نظر قرار دهد. اما با نگاهی به گفته‌های عباس مقتدایی عضو هیئت رئیسه کمیسیون آموزش مجلس که گفته است استیضاح وزیر علوم زودتر از پیش‌بینی‌ها کلید خورده است، به نظر می‌رساند که برخی از نمایندگان مجلس این استیضاح احتمالی را از پیش انتظار می‌کشیدند. احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی در آلمان، در ارزیابی این موضوع به رادیو فردا می‌گوید:
طبیعتاً نمایندگان مجلس با توجه به کلیت کابینه آقای روحانی پیش بینی می‌کردند که ممکنه با برخی از وزرای آقای روحانی دچار مشکل بشن. با توجه به اینکه به 3 از وزرا رأی نداده بودند و دوباره در مورد وزارت علوم هم تکرار شده بود، برای اینکه به کارشکنی بر سر راه دولت متهم نشن، در وهله اول به آقای فرجی دانا رأی دادن و در وهله دوم به هر حال ببینن عملکرد ایشون به چه شکل است. و قبلاً سابقه هم داشته در برخورد مجالس اصولگرا با دولت آقای خاتمی، مجالس 5 و 7 که به هر حال برای اینکه هم به نوعی قدرت مجلس رو نشون بدن و همین که زهره چشمی از دیگر وزرا بگیرن، متوسل به استیضاح می‌شدن. این هم تهدیدی هست هم برای آقای فرجی دانا هم برای دیگر وزرا که احساس بکنن که اگر برخلاف تمایلات مجلس بخوان گام بردارن، محروم استیضاح بر بالای سر اونها خواهد بود.
سخن از استیضاح احتمالی وزیر علوم در حالی مطرح می‌شود که یک شنبه هفته جاری عبدالواحد فیاضی، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، به خبرگزاری خانه ملت گفت به خاطر انتصابات اخیر در وزارت علوم قرار شده تا از رضا فرجی دانا برای حضور در آن کمیسیون دعوت به عمل آید. احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی، درباره رویه قانونی تذکر نمایندگان مجلس به وزیر علوم به رادیو فردا میگوید:
رویه قانونی تذکر هم به هر حال تذکر جنبه اجرایی پیگیری نداره و مانند سوال و استیضاح نیست که به یک نتیجه عملی منجر بشه و بیشتر بازتاب سیاسی قضیه مد نظر هست. وقتی نمایندگان تذکر رو میدن، خود نوع تذکر بازتاب سیاسی پیدا میکنه و از سوی دیگه یک مقدمه ای هست برای وزیر که وزیر احساس بکنه که این تعداد نماینده ای که به هر حال این تذکر رو امضا کردن در وهله های بعد ممکنه به سوال و یا حتی به استیضاح هم متوسل بشن.
مسئله ای که باعث خشم اصولگرایان تندرو در مجلس شده است، انتصاب جعفر توفیقی و جعفر میلی منفرد به ترتیب به عنوان مشاور عالی و معاون آموزشی وزارت علوم از سوی رضا فرجی داناست که هر دو از سوی نمایندگان معترض به حمایت از آنچه فتنه مینامند شدند.
رضا جمالی از رادیو فردا گزارش میداد افزایش بیماری های تنفسی در استان خوزستان ناگهان به حدی رسید که مسئولان استان روز گذشته در یک نشست خبری حاضر شدند تا درباره آن توضیح دهند. به گفته وزیر بهداشت، یک تیم پژوهشی و پزشکی از تهران برای بررسی این وضعیت به استان خوزستان فرستاده شده است. استان خوزستان مهمترین مرکز تولید و پالایش نفت در ایران است، اما مرکز آن یعنی اهواز در رتبه بندی سازمان بهداشت جهانی آلوده ترین شهر جهان ارزیابی شده است. بیشترین مراجعان به بیمارستان ها و مراکز درمانی در روزهای بارندگی در استان در همین شهر یعنی اهواز بوده است. مسئولان استان خوزستان در اهواز از دلایل مشکلات تنفسی در روزهای بارانی گفتند. آزاده اسدی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
در این نشست خبری اعلام شد بالا بودن بیش از حد نیترات در آب بارانی که آزمایش شده احتمال وجود باران اسیدی را در چند روز بارندگی در این استان قوی تر کرده است. آخرین آماری که در این نشست خبری درباره بیماران و مبتلایان به تنگی نفس در روزهای بارش باران اعلام شد 5500 تن بود. با این تفاوت که 520 تن که وضعیت وخیمی داشتند بستری شدند. نیترات که به عنوان موضوع اصلی این نشست مطرح شد از جمله به عنوان کود در کشاورزی استفاده می شود. این ماده شیمیایی آبهای زیرزمینی و سطحی را هم آلوده می کند. پسماندهای دارای نیترات در بسیاری از فرآیندهای صنعتی تولید می شوند. از سوی دیگر سوزاندن نفت و گاز در نیروگاه ها و ماشین ها به ایجاد آن کمک می کند و هوا را آلوده می کند. در مقاله های علمی گفته شده این مواد ممکن است به صورت باران های اسیدی به زمین بازگردند و باعث آلودگی سطح زمین شوند. وجود این ماده شیمیایی در آب و مواد غذایی می تواند بیماری های مختلفی را به وجود بیاورد. برخی تحقیقات از بیماری به اسم سندروم نوزاد کبود اسم بردند که به دلیل بالا بودن نیترات در خون نوزاد به وجود می آید و می تواند باعث مرگ او شود. خبرگزاری ایرنا گزارش داده در طول 3 روز نزدیک به 6000 تن در استان خوزستان به دلیل مشکلات تنفسی به مراکز درمانی مراجعه کردند. بر اساس این گزارش 90% از این مراجعه ها در شهر اهواز بوده است. سازمان بهداشت جهانی چندی پیش در طبقه بندی شهرهای جهان بر اساس ذرات آلوده موجود در هوا شهر اهواز را آلوده ترین شهر جهان معرفی کرده بود. مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان که در این نشست خبری حضور داشت یکی از دلایل به وجود آمدن این شرایط را سکون هوا اعلام کرد که به گفته او باعث تجمع آلاینده های هوا شده است. او تاکید کرد آتش زدن مزارع، لاستیک ها و زباله ها و همینطور فعالیت های نفتی مختلف باعث این تجمع می شود. به گفته او بارش باران آلاینده ها را به سطح زمین رسانده و باعث به وجود آمدن این مشکلات شده است. استان خوزستان مرکز استخراج نفت ایران محسوب می شود و ساکنان آن به خصوص در اهواز مرکز این استان سالهاست با پدیده ریزگردها و هوای آلوده آشنا شدند. به خصوص در زمستان ها که میزان غلظت آلودگی هوا در این استان ها 10 برابر حد مجاز می شود. با این حال مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان روز سه‌شنبه وضعیت فعلی هوای اهواز را دیده نوظهور در آسمان این شهر خواند. پالایشگاه آبادان، بزرگترین پالایشگاه ایران و پتروشیمی بندر امام و پتروشیمی ماهشهر از جمله صنایع وابسته به نفت در این استان محسوب می شوند.
آزاده اسدی از رادیو فردا گزارش می‌داد. سازمان حفاظت محیط زیست ایران می‌گوید جمعیت فوک‌ها در دریای مازندران از 1 میلیون به زیر 100 هزار رسیده است. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، عبدالرضا کرباسی روز گذشته در مراسم 10 سالگرد امضای معاهده حفاظت از محیط زیست دریای خزر گفت آلودگی‌های زیادی از جمله خانگی، صنعتی و کشاورزی وارد دریای خزر می شود که دلیل بسته بودن دریا در آنجا می ماند. فشرده خبرها 13:30 ایران.